أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. المولانا ومقتدانا الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام صدقة يحبها الله إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا وتقارب منهم إذا تباعدوا. به مناسبت این ایام صلواتی و عبادت، به مناسبت این ایام که ایام سوگواری و حزن و اندوه و علم اهل بیت عصمت به طهارت است، لازم می دانم صمیمانه و متواضعانه محضر مبارک تک تک شما عزیزان و بزرگواران تسلیت عرض کنم. از ابتکار برادران پرتلاش خدوم و زحمت کشمون در دادستانی ویژه روحانیت به خاطر انعقاد این جلسه ارزشمند و ستودنی، به سهم خودم لازم می دانم تقدیر و تشکر کنم. کار بسیار ارزشمندی است، همطور که برادر بزرگوارمون جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر مصدقی هست یا مصدق آجا مصدق بله مصدق اشاره فرمودن، از ابتکارات دادستان محترم ویژه روحانیت سرور عزیز و مکرمون حضرت آقای رئیسی است حفظه الله تعالی، و این ابتکار را به ایشون تبریک عرض میکنم و به عزیزانمون در دادستانی و دادسرای ویژه روحانیت. من پیش درآمدی عرض کنم تا بعد آرام آرام وارد اصل بحث بشم. پیش درآمد سخن من این است که خدای متعال در وجود انسان‌ها استعدادهای فراوانی قرار داده. یکی از راه‌های به فعلیت رسوندن و رسیدن این استعدادهای بالقوه در وجود انسان عبارت از یک فضای آرام، فضای مسالمت‌آمیز، فضای همراه با صلح و سازش و یک فضای طیب و طاهر است. در یک فضای متشنج، در یک فضای پردغدغه کمتر اتفاق می‌افتد که استعدادهایی که خدای متعال در نهاد انسان‌ها به بدیت گذاشته اینها بالنده بشود، رشد پیدا کند و از قوه به فعلیت در بیاد. لذا موقعی که می‌بینیم انسان‌ها در یک فضای سالم کنار هم قرار می‌گیرند، این جامعه رشد می‌کند، بالنده می‌شود و گام‌های بسیار مهم و اساسی در جهت تعالی اون جامعه برمی‌دارد. ما به تاریخ بشر هم که نگاه میکنیم، از آغاز خلقت تا الان موقعی که نگاه میکنیم، منشأ بیشتر ناهنجاری ها، نابسامانی ها تو زندگی انسان ها و بالاخره به هم ریختن فضای جامعه یک منشأ اساسی دارد و اون افول و پایین آمدن ضریب همزیستی مسالمت‌آمیز است. یعنی هر جامعه‌ای که ضریب همزیستی مسالمت‌آمیزش افول پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه، به همون موازات ناهنجاری ها و نابسامانی ها تو اون جامعه در حال رشد هست. قرآن و روایات و سیره نورانی اهل بیت عصمت و طهارت برای برون رفت از این مشکل اجتماعی، برای برون رفت از این ناهنجاری ها یک پیشنهاد بسیار ارزشمند که به تعبیر امام صادق صدقتون یحبها الله اصلاح بین الناس، اون عطیه و اون بخششی که محبوب خداست عبارت است از اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا و تقارب بینهم اذا تباعدوا. هنگامی که فاصله ایجاد می شود بین آحاد جامعه، تقارب بین اینا ایجاد کردن کار ارزشمندی صدقتون. هنگامی که فساد توی جامعه به وجود میاد، بین آحاد جامعه مفسده ناهنجاری پدید میاد، چیزی که به عنوان صدقه، عطیه و بخشش محبوب الهی است عبارت از اصلاح بین الناس. برای برون رفت از این ناهنجاری ها وجود مقدس امام صادق علیه السلام این مسئله را مطرح کرد و اساسا در مجموعه تعالیم حیات بخش اسلام عزیز ما رو مسئله صلح سازش بسیار سفارش شده و به عنوان اخلاق حسنه نام برده شده. و اگر ما به فطرت آدمی و طبیعت آدمی هم نگاه کنیم، طبیعت دست نخورده، فطرت دست نخورده آدمی هم جهتگیری و سوی اون به سمت همین زندگی مسالمت آمیزه. عوامل خارجی گاهی ایجاب می کند و باعث می شود که این ناهنجاری ها تو زندگی به وجود بیاد. من تعبیراتی را از کلمات نورانی قرآن و روایات اهل بیت، گرچه شما مستغنی هستید اساتید مکرم، قضات ارزشمند و دستندرکاران دستگاه قضا و حوزه های علمیه و علماء بلاد، تعبیر قرآن را نگاه کنید. یا ایها الذین آمنوا، چقدر صلح توی جامعه اسلامی ارزشمنده که مخاطب تمام مؤمنان ادخلوا فی السلم کافه. یعنی مبنای جامعه اسلامی مبناش بر سلم و صلح و مداراست. یه جامعه اسلامی در درون خودش البته با بیگانگان حساب دیگری است، اونجا باید پرونده و به قول آیین عرب ها ملف دیگری برای اون باز کرد که رابطه ما با دیگران چگونه باید باشد. صلحی که ما نسبت به دیگران میخوایم تعریف کنیم چه موازینی باید در اون مراعات بشه، اون جایگاه بحثش. ما فعلا در درون خانواده بزرگ اسلامی داریم سخن میگیم و حرف میزنیم. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، نگاه کنید، میگه علت همه این ناهنجاری ها منشأش یه جاست، ولا تتبعوا خطوات شیطان، از خطوات شیطان به اصطلاح پیروی نکنید. شیاطین همیشه کمین میکنن سر راه، تمام فتنه گری ها مال شیطانه. که حالا جالبه که تو روایات ما شیطان هم منحصر به شیطان جنی نیست، شیطان انسی هم گاهی سر راه قرار میگیرن و مسیر جامعه بشریت را از بین میبرن. ادخلوا فی السلم کافه. لذا در مقابل این فضایی که امروز تو جامعه اسلامی پدید آمده، در درون خانواده اسلامی عده دیگری را تکفیر میکنن، عده میکشن، این قتل ها، این کشت و کشتار ها، مخاطبشون یعنی مخاطب کلام الهی همه اینا هستن. ادخلوا فی السلم کافه، چرا یک دیگر را تکفیر، چرا یک دیگر را تهدید، چرا قتل، چرا کشتار، چرا فضای امن جامعه اسلامی را به هم میزنید؟ از اون محیط بزرگ و کلان جامعه اسلامی گرفته تا محیط کوچک و نزاع بین دو نفر و سه نفر و چند نفر، همه اینا تحت این عنوان ادخلوا فی السلم کافه داخل میشن. نکته دیگری که باز میبینیم در آیات شریف قرآن خیلی جالبه، انما المؤمنون اخوه، یعنی اصلا هویت ایمانی جامعه اسلامی به اخوت و برادری و همزیستی مسالمت آمیزه. جامعی میتوان به عنوان جامعه ایمانی ازش یاد کرد که روح اخوت و برادری و مدارا و سل و همزیستی مسالمت آمیز در بین اونها باشد. اگر هم گاهی اتفاقی افتاد فاصله بین اخوه، یعنی اصل این است که مؤمنون اخوه، اما اگر مشکلی تو جامعه اسلامی پیدا شد اصله بین اخوکم، یعنی نذارید اون جایگاه اصلی لطمه ببیند. بنای جامعه اسلامی بر اخوت و برادری است، اما یه عده‌ای مثل شما شوراهای ارشاد و صلح و سازش باید همت کنید، آستین ها را بالا بزنید، همراهی هاتون را با دادستانی و مجموعه عزیزانمون در دادستانی ویژه روحانیت که اشاره فرمودند و انصافا مایه مباهاتی که روحانیت ما بیمنت خودش رو وقف خدمت می کند، اون هم برای هم نوعان ما و هم سنفان ما و هم کسانی که هم لباس ما هستن که این کار شماست. این هم از این جهت. نکته دیگری که باز در آیات اشاره شده و اون نکته جالبیست، ایجاد صلح را همراه با عدالت، طبعا مخاطب شما هستید، یعنی سرهمبندی نشود یه صلحی ایجاد بشود بین افرادی ولی بهرمند از عدالت نباشد. اون چه به اصطلاح نکته کلیدیست در این صلح و سازش هایی که ایجاد می کنید، عدالت رو رعایت کنید. شما بهتر از من می دونید، حتی در نگاهاتون، در سخن گفتنهاتون، در مجال دادن برای دفاع طرفین، تعبیر آیه این است فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، یعنی معیارها را هم آرام آرام به دست میده. اُدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً، ولی حالا که بنا شد بین اخوه صلح برقرار کنید، رابطه مسالمت آمیز برقرار کنید، حواستون جمع باشه، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، یعنی این ضابطه را هم در نظر بگیرید، بی ضابطه ورود در این عرصه و میدان پیدا نکنید. و اون چنان در تعالیم عالی اسلامی ما مورد تأکیده که امیر مؤمنان علی علیه السلام در آخرین وصیتش، نگاه کنید، معروفه، میگن موقعی که کسی میخواد وصیت بکنه به اون قله ها، به قمه هایی که یک عمر ذهنش با اون درگیر بوده میپردازد. نبی گرامی اسلام نگاه کنید، آخرین جمله‌ای که بر زبان جاری می‌کند این تارکن فیکم مستقلین کتاب الله و اطرتی، این قله به قمه دغدغه پیغمبره، قله به قمه دغدغه امیرالمؤمنین در کلام نورانیشون به فرزندانشون این تعبیر نورانی است که ملاحظه می‌فرمود، اوصیکما و جمیع ولدی و من بلغه کتابی به تقوى الله. نگاه کنید نکته‌های کلیدی، اوج و نظم امرکم و صلاح ذات بینکم، این نقطه های کلیدیست. بعدم شاهد می آورد میگه من تنها نیستم، معید هم دارم، اینی سمعت جدکما ایها الحسن ایها الحسین، اینی سمعت جدکما، سمعت جدکما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خیلی عجیبه، پایه کار شما از نماز و روزه استحبابی اونگونه که فقها هم تفسیر کردن این روایت را بالاتر است. صلاح و ذات البین افضل من عامت صلات و صیام، صلح سازش ایجاد کردن، پیامبر فرمود صلح سازش ایجاد رابطه سالم از انواع نماز و روزه های مستحبی بالاتر است. یعنی اگر شما حتی نافله نماز ظهر میخواد بخونید، نافله نماز عصر میخواد بخونید، اما در همون حین از این وقت طلایی، یعنی کار رسیده تا اونجا که اگر 5 دقیقه وقت صرف کنید این صلح و سازش ایجاد میشود. معنای این روایت این است که نافله ظهر و امثال ذلک را اشکال ندارد کنار بگذارید، به این را انجام بدید، من عامت صلات و صیام. در جای دیگری رسول گرامی اسلام دیگه خیلی تصریح می کند، الا اخبرکم، به شما خبر بدم،
به افضل من درجه سیام و سلام و صدقه اصلاح و ذات البین. باقی مطلب نشون میده برادر عزیزمون بسیار توجه به این نگاه کلیدی اسلام را داشتند که این شورا و این مجموعه تشکیل دادند، چون حقیقتا خصومت، کینه، دشمنی، این للخصومت قحما، یعنی موجب تنفر، انزجار توی جامعه، این دو نفر انزجار، اون دو نفر انزجار، بعد فضای جامعه را که با هم جمع کنیم مشکل اینجاست. پس جالب اینه که شما ملازم فرمایید ما کلماتی که مطرح میکنیم یا صدق یا کذب، اما تو روایات ما وارد شده این نل کلام سلاسه، صدق و کذب و اصلاح بین الناس. خیلی عجیبی این تعبیر، صدق و کذب و اصلاح بین الناس، یعنی اصلاح بین الناس از مقوله کذب محسوب نمیشود. روایت تصریح میکنه اگر احیانا سخنی از کسی شنیدی و بعد رفتی اصلاح کنی بین این و بین دیگری، هیچ اشکال ندارد که بگویی من درباره تو از اون آقا جز خیر چیزی دیگری نشنیدم. این در لغت به عرف به قول علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در لغت به عرف کذب محسوب می شود، ولی به نظر تمام فقهاء مسلمین لیس هذا من کذب، به هیچ اشکالی ندارد و جایز است، چون اصلاح بین الناس است. خب اینا واژگان بسیار بلندی است، راه را باز میکنه، مسیر را برای کار شما عزیزان و بزرگان هموار میکنه و جای بسی خوشبختی است. نگاه کنید این تعبیر نورانی امام صادق، الکلام ثلاثه صدق و کذب و اصلاح بین الناس. و بعد عرض کردم علامه مجلسی اون سخن بلند را دارن و اشاره میکنن. نکته مهمتر خیلی جالبه، امامان ما دغدغه داشتن که نکنه بین شیعیانشون و بین امت اسلامی اختلاف باشه. مفضل میگه امام صادق پول شخصی خودش رو در اختیار من قرار داده بود، تو کوچه رد میشی، تو خیابون رد میشی، تو محیطای عمومی رد میشی، هر جا با خبر شدی که بین دو نفر از شیعیان ما اختلاف وجود داره و این اختلاف با پول قابل حله، پول شخصی من در اختیار تو به عنوان امانت پول بده تا این نزاع و دعوا تمام بشود. حالا نمیدونم از اوتای رئیسی چقدر پول به شما داده، خبر ندارم. مفضل این جریان را مطرح میکنه و بیان میکنه، بالاخره از سیره امام صادقه. شخصی میگه من و دامادم اختلاف پیدا کردیم، مفضل به ما رسید گفت چطوره به هم میپرید، چرا ناراحتی، مگه تو کی هستی، تو کی هستی؟ گفت من پدر خانم و همسر ایشون هستم، آقا هم داماد ماست. گفت چرا این شکلی به هم میپرید، تشریف بیارید خونه. گفت دعوتشون کرد، این آقا میگه ما را دعوت کرد خونه، 400 دینار آمد داد به ما، گفت از امروز به بعد پرونده دعوا موقوف. که البته ادامه داره، من این ادامه را اینجا ندیدم ولی در جای دیگری دیدم، که بعد به من گفت معلوم باشه این پول مال من نیست، این پول مال امام صادق، امام صادق این پول در اختیار من قرار داده که جلوگیری کنم از منازعاتی که بین شیعیان اتفاق میفته. میگه بعد ما حساب کردیم، بالا و پایین کردیم که خود پول امام صادق را ما برای چی بگیریم، خودمون با هم آشتی کنیم. نظام میگه آشتی کردیم خودمون و پول رو پس دادم. گفتن همین بس امام صادق بیاد ماست. این هم لذا تعبیر حضرت به مفضل این است، اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا، اگر دیدی بین دو نفر از شیعیان ما منازعتن، ففتدها من مالی، یعنی غرامت را از مال من بپرداز. این کلام نورانی امام صادق علیه السلام. خب من وقتی که به مام اعلام کردن خیلی محدوده، قطعا باید از محضر بزرگان دیگه هم استفاده بشه. من همونطور که عرض کردم کار بسیار ارزشمندیست، این کار فلسفه وجودی، سیانت از منزلت و جایگاه روحانیت، مثلا فلسفه وجودی دادسرای ویژه، دادگاه ویژه، حقیقتا همین است. من به عنوان خدمتگزار کوچک این حوزه بزرگ و حوزه های بزرگ از شما بزرگواران و قضات محترم و اعضای محترم شورا یه تقاضا میکنم که ما
در بررسی هامون، در رسیدگی هامون فلسفه را فراموش نکنیم. فلسفه تأسیس دادسرا، دادگاه ویژه و این شورا و ما شابه ازاله این بوده که جایگاه روحانیت حفظ بشه. بنابراین چند تا نکته باید تو دستور کار شما قرار بگیره که این چند تا نکته میتواند اون هدف را مشخص کنه. البته ترکیب شورا را که اشاره فرمودن و منم مطالعه کردم از قبل دیدم بسیار ترکیب خوبیست. نمایندگان عرض شود خدمتون ولی فقیه در استانها، نماینده ولی فقیه در استانها، روحانی متنفذ، معاون دستگاه قضا، خب این ترکیب ترکیب خوبیست. علاوه بر این که راه را باز گذاشتن، افراد دیگه هم به تناسب میتونن دعوت کنن. خب این چهره ها چهره های شاخص شهرن، استانن، طبعا مصالح را در نظر میگیرن، رازداریشون باید در اوج باشه. اگر پرونده دو نفر بین سه نفر و چهار نفر مطرح می شود، باید همونجا این پرونده بماند، دیگه نقل مجلس نشود، چون اصلا با فلسفه وجودی این تشکیلات سازگاری ندارد. یعنی ما کاری نکنیم، اقدامی نکنیم که صیانت اون حال و هواش رو حفظ نکنیم در بین عامه مردمی که امام پرهیز داشتن از این که مسائل روحانیت به عموم مردم کشیده بشود. نباید کاری کنیم که مسائل روحانیت به عموم مردم کشیده شود. بنابراین شخصیت افراد را حفظ کنید، حقیقتا حفظ کنید. البته واقعا مایه تأسفه برای من عزیزانمون از قوم جناب حجت الاسلام و المسلمین حجای مجتهدزاده خدمتشون برسیم، عزیزان دیگه خدمتشون برسیم، همین جناب آقای مصدق عزیزمون خدمتشون برسیم، بقیه دوستان. حقیقتا هم دغدغه ما هم دغدغه عزیزان این است که چی کنیم که این آسیب ها روز به روز کمتر بشه. خب البته یه کاری ما باید بکنیم، مدیران حوزه های ما اینجا حضور دارن، اساتید محترم حوزه ها حضور دارن، ما باید یک مقدار میدان بدیم به مجموعه عزیزانمون که کار پیشگیری انجام میدن. عده‌ای توجیه نیستن، تو فضا نیستن، جوانن یا گاهی قاب سن و سالی گذاشتن، غافلن. این پیشگیری راهش اطلاع رسانی درسته. خطرهایی که پیش روی روحانیته و دامهایی که دشمنان پیش پای روحانیت پهن کردن، اینا رو باید آگاهی بدیم، مرتب آگاهی بدیم، پرهیز نداشته باشیم از آگاهی دادن. آگاهی دادن مسئولیت درست میکنه. ولی انشالله این جرمها مسائل دیگه روز به روز انشاءالله کاهش پیدا کنه. گرچه فضای شبکه‌های اجتماعی، فضای مجازی حجمه‌های سنگینی امروز بر آحاد جامعه ما وارد می‌کند، به تناسب بر روحانیت ما هم وارد می‌کند. اختلافات را ریشیابی کنید، سطحی به اختلافات رسیدگی نکنید. نکته دیگری که باید وارد بشود عدم شتاب زدگی است در رسیدگی منازعه. نکته دیگر استفاده از ابتکارات. گاهی بعضی ها هنر دارن، تو تهران بعضی از روحانیون من میشناسم انصافا هنرمندانه دعوای زن و شوهر را حل و فصل میکنن. هنرمندن، چه بگن به مرد چه بگن به زن، عواطف اینها را به هم نزدیک کنن. تو این مسائلی هم که پیش میاد از ابتکارات بهره بگیرید، از تجربیات دیگران بهره بگیرید، لحاظ شرایط فرهنگی بکنید. تو کدوم منطقه دارید رسیدگی میکنید، تو چه استانی دارید رسیدگی میکنید. این شرایط گزارشی که من دیدم و جاها اشاره فرمودن گزارش بسیار امیدوار کننده ای بود. من روزی میخواهم که انشالله این مجموع پرونده ها به دست شما برسد، این بحث کیفر و بحث قضا و امثال ذلک پروندهش بسته بشود. یعنی کارا رو شما انجام بدید، کارا را به گونه‌ای به سامان برسونید که حتی یک جرم در پرونده کیفری طلبه‌ای ثبت نشود. مجدداً آرزوی توفیق دارم، به خصوص برای سرور عزیز و بزرگوارمون که صدیق چند ساله ما و ما افتخار ارادت خدمت ایشون داریم. انشاءالله موفق و معید باشید. برای تک تک شما آرزوی موفقیت دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.